جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا گفت گروه 5 به علاوه 1 همچنان به راهبرد دو سویه خود در قبال ایران ادامه می‌دهد. یک نماینده بلندپایه اتحادیه اروپا با هدف بررسی راه‌های تقویت روابط با کوبا راهی آن کشور شد. و حزب پیروز انتخابات در پاکستان تصمیم گیری در مورد گزینش نخست وزیر را به تعویق انداخت. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 17 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 7 مارس سال 2008 میلادی است. با آرزوی تندرستی و سرفرازی برای شما در روزهای پایانی سال خورشیدی ازتون دعوت میکنم در این 30 دقیقه با مجله بامدادی همراه ما باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از کیانه معنوی.
با درود فراوان. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت پیشنهاد بسته مشوق‌های اقتصادی در قبال توقف غنی‌سازی در ایران همچنان به قوت خود باقی است. وزیر امور خارجه آمریکا که در مقر ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل صحبت می‌کرد، افزود اگر ایران بخواهد مذاکرات را ادامه دهد، ما نیز به مذاکره ادامه خواهیم داد. به گفته خانم رایس، گزینه‌های بسیاری برای ایران بر روی میز قرار دارد که ممکن است ایرانی‌ها بخواهند درباره آن بدانند و یا اطلاعات کسب کنند. در این ارتباط گزارشی داریم که در دقایق آینده به آگاهی می‌رسد. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا با هدف بررسی راه‌های اثرگیری و تقویت روابط با کوبا در پی رویکار آمدن راول کاسترو راهی آن کشور شد. لوئیس میشل، کمیسر توسعه و کمک‌های انسان دوستانه اتحادیه اروپا، قرار است تا یکی دو روز آینده با راول کاسترو دیدار و گفتگو کند. حزب مردم، حزب بی‌نظیر بوتو که ماه گذشته در انتخابات پارلمانی در پاکستان پیروز شد، اعلام کرد تصمیم‌گیری در مورد گزینش نخست وزیر را به تعویق انداخته است. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه اعلام کرد تصمیم دارد روابط کشورش را با کلمبیا قطع کند. اورتگا دلیل این تصمیم را اعتراض به حمله کلمبیا به پایگاه شبه نظامیان چپگرایی موسوم به فارک در اکوادور اعلام کرد. امدادرسانان اسرائیلی میگویند در تیراندازی در یک مدرسه دینی در بیت المقدس یا اورشلیم دست کم 8 نفر کشته شدند. به گفته شاهدان عینی دست کم یک مرد مسلح روز پنجشنبه وارد این مدرسه شده است. به گفته مقام‌های امنیتی عراق در بر اثر انفجار دو بمب کنار جاده در بغداد دست کم 54 نفر کشته و 120 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس این بمب‌ها روز پنجشنبه به فاصله چند دقیقه از یکدیگر منفجر شد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد همانطور که در خبرها شنیدید قدرت‌های بزرگ برای تشویق ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم همچنان بسته مشوق‌ها را بر روی میز قرار دادند. در اروپا روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی به نفوذ سپاه پاسداران در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی پرداخته و میگوید این حضور نشان از شرکت نیروهای تازه سیاسی رادیکال در صحنه قدرت ایران دارد.
در 8 سال هزاره جدید در یک جایی از این کره خاکی به نام ایران چه ها که بر سر کارگران میاد.
روز گذشته مانند بسیاری از کشورهای دیگر در سوئد نیز در یکی از میدانهای اصلی شهر استکهلم در دفاع از حقوق کارگران ایرانی و آزادی رهبران کارگری تجمعی برگزار شد. گزارش و گفتگوی نیز در این زمینه خواهیم داشت. و اما در شیراز 12 تن از دانشجویان متحسن که به دادگاه انقلاب احضار شده بودند بازداشت شدند. در مجله بامدادی امروز مثل هر جمعه برنامه فرهنگی دنیای نشر را نیز خواهید شنید و همچنین تازه ترین خبرها را از دنیای ورزش می شنوید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. همچنان با ما بمان. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بروکسل گفت که گروه پنج به علاوه یک همچنان به راهبرد دو سویه خود در قبال ایران ادامه می‌دهد. کشورهای فرانسه، بریتانیا، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه پنج به علاوه یک، از سال 2006 تا کنون کوشیدند با ارائه مشوق‌های اقتصادی از یک سو و اعمال تحریم‌ها از سوی دیگر ایران را وادار کنند تا فعالیت‌های حساس هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد قدرت‌های جهان همچنان بسته مشوق‌های اقتصادی در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم را به ایران پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته در واکنش به درخواست کشورهای پنج به علاوه یک برای آغاز مذاکرات گفته بود که از این پس تهران با هیچ کس درباره برنامه هسته خود خارج از چارچوب آژانس مذاکره نمی کند. وزیران امور خارجه گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه گذشته پس از تصویب قطعنامه 1803 شورای امنیت از ایران خواستند مذاکره برای حل مناقشه هسته‌ای این کشور را با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه دهد. خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی 18 ماه گذشته در مذاکرات خود با علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سپس با سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کوشیده است تا با ارائه مشوق‌های اقتصادی مقام‌های ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کند. گروه پنج به علاوه یک در بیانیه خود همچنین تأکید کرده بودند که در مذاکرات با تهران تضمین می‌کنند تا پیشنهاد کمک‌های اقتصادی و بازرگانی را که در سال 2006 میلادی به ایران ارائه شده بود گسترش دهند. در همین حال خانم رایس گفت اگر ایران بخواهد به مذاکرات ادامه دهد ما نیز به مذاکره ادامه خواهیم داد. وزیر خارجه آمریکا افزود گزینه‌های بسیاری برای ایران بر روی میز قرار دارد که ممکن است ایرانی‌ها بخواهند درباره آن بدانند و یا اطلاعات بیشتری درباره عناصر آن داشته باشند. خانم رایس می‌گوید مذاکره ایران با جامعه بین‌المللی این امکان را به وجود خواهد آورد که حتی سیاست‌های 28 سال اخیر واشنگتن در قبال تهران در نهایت تغییر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون طی 3 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته است فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران با نادیده گرفتن این قطعنامه‌ها برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است. کشورهای غربی می‌گویند از آنجا که می‌شود از غنی‌سازی اورانیوم در تولید جنگ‌افزار اتمی و تولید انرژی استفاده کرد، ایران می‌بایست فعالیت‌های حساس مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند. این در حالی است که مقام‌های تهران می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و غنی‌سازی را فقط با هدف تولید برق ادامه می‌دهند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:09:03 است. در گزارش دیگر، انتخابات مجلس 8 جمهوری اسلامی و رد صلاحیت از اغلب کاندیداهای اصلاح طلب توجه مطبوعات غربی را برانگیخته است. روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارش خود به نفوذ سپاه پاسداران در این انتخابات می‌پردازد و می‌نویسد مبارزات انتخاباتی مجلس در 24 اسفند ماه نشان از حضور نیروهای تازه سیاسی رادیکال در صحنه سیاسی ایران دارد. چکیده از این گزارش را از میرعلی حسینی در پاریس می‌شنویم.
روزنامه فیگارو زیر عنوان دعوای پاسداران و عمامه ها بر سر قدرت در ایران می نویسد علی اشراقی نوه آیت الله خمینی از شرکت در انتخابات صرف نظر کرده است، در حالی که نامزدی وی که ابتدا رد شده بود بعداً پذیرفته شد. به نوشته فیگارو نوه دیگر آیت الله خمینی حسن خمینی نیز که از مدت‌ها پیش با چرخش این انتخابات به مخالفت برخاست است، تشکل نظامی انتخابات را افشا کرد و از او سلب صلاحیت شد. فیگارو می نویسد هر دو نوه رهبر انقلاب مقامات جدید سیاسی را که مانند محمود احمدی نژاد از سپاه پاسداران بیرون آمده اند مورد اتهام قرار می دهند که برخی اصلاح طلبان آنها را متهم به کودتا در قلب جمهوری اسلامی می کنند. به نوشته فیگارو، نبردی که یک هفته پیش از انتخابات در گرفته نشان دهنده شکاف تازه‌ای در سیستم سیاسی ایران است. فیگارو می افزاید نزدیک به 30 سال پس از افتادن قدرت در دست مذهبیون، از این پس نبرد بین پاسداران و عمامه به سرها در گرفته است. برنار اورکارد، یک کارشناس فرانسوی در مرکز ملی تحقیقات علمی این کشور، در این مورد به فیگارو می گوید پاسدارانی که در جوانیشان در مرز برای نجات وطن می جنگیدند، در حالی که مذهبیون قدرت‌های سیاسی و اقتصادی را در دست می‌گرفتند، امروز 50 ساله‌اند و اغلب مهندس یا جغرافیدان شدند. اینان امروز می‌خواهند جزء تصمیم گیران باشند، مقام‌های حساس را در دست بگیرند و قدرتی را که در دست مذهبیون بود تسخیر کنند. به نوشته فیگارو، غیبت طرفداران محمد خاتمی در انتخابات پیشین، به ویژه در میان زنان و جوانان ناراضی از کندی اصلاحات، نفوذ پاسداران سابق به کانونهای قدرت را آسان کرد. فیگارو می‌افزاید البته آرای شهرستانها را هم باید در نظر گرفت که مردم آنها بیشتر برای پروژه‌های واقعی که توسط بازیگران جدید صحنه سیاسی پیشنهاد می‌شود رأی می‌دهند تا برای شعارهای اصلاح طلبان که از دموکراسی در اسلام سخن می‌گویند. و این نکته است که ظاهراً پاسداران سابق درک کردند. برنار اورکارد در تحلیل خود در فیگارو می‌افزاید در میان این پاسداران دو گروه متمایز را باید در نظر داشت که در قالب چهره‌های سیاسی رقیب تجلی می‌کنند. از یک سو شخصی مانند محمود احمدی نژاد وجود دارد که ایدئولوژی اسلامی و تحریکات در صحنه بین‌المللی را شیوه ابراز قدرت خود قرار داده است و از سوی دیگر اشخاصی چون محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یا علی لاریجانی مسئول پیشین شورای عالی امنیت ملی که برایشان اسلام و ناسیونالیسم ارزش‌های مهمی هستند که باید با پدیده جهانی شدن ترکیب شوند تا از انزوای ایران جلوگیری شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
حالا که از شماره SMS ما آگاه شدید، اجازه بدین که چند SMS رو به آگاهی شما برسونم. حبیب نوشته با عرض سلام، این انتخابات یک بازی و سرگرمی جدید است. افراد از قبل انتخاب شدند. در یک SMS دیگر آمده است که سلام، سعدی هستم. در ایران مسئله اکثریت مردم انتخابات و انرژی اتمی نیست، بلکه گرانی و تورم است. از سعدی. SMS دیگری است از مهدی سکندری از کرمان که نوشته آمریکا باید یاد بگیرد که در امور ایران دخالت نکند. SMS دیگری هم داریم که میگوید سلام، یونس هستم. در ایران پولدارها هر روز پولدارتر و فقیرها فقیرتر میشوند. ساعت 7:13:55 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به یک گزارش دیگر. روز گذشته در سوئد هم مانند ده ها کشور سراسر جهان تجمعی در یکی از میادین اصلی شهر استکهلم در دفاع از حقوق کارگران ایرانی و درخواست آزادی رهبران دربند کارگری در ایران برگزار شد. حسام منتظری از فعالان کارگری مقیم سوئد در گفتگویی با رادیو فردا جزئیاتی را درباره چگونگی برگزاری این حرکت حمایتی از کارگران ایران شرح می دهد.
بروشورایی رو به رهگذران آورین برای جلب افکار عمومی به حساب پخش کردیم. مضمون خلاصه این بروشورا این بوده که در 8 سال هزاره جدید در یک جایی از این کره خاکی به نام ایران چه ها که بر سر کارگران میاد، بی‌حقوقی تا به کجاست، مخصوصا وضعیت جسمی و پزشکی که رهبران کارگری در بدن در ایران دارم. سخنرانی داشتیم، رحمان حسین‌زاده از کمیته رهبری حزب حکمتی شرکت داشتن و سخنران بودن، از رتویسا پارتیت که به فارسی میشه حزب عدالت‌خواه سوئد سخنران داشتیم، اتحادیه‌های حمل نقل و همچنین فلزات ترشکاری، اتحادیه‌هایی که به نام هستند شرکت داشتن، سخنرانی داشتن، اطلاعیه‌ای رو پخش کردن. مضافم بر این که بابت چگونگی عملکرد ITF امروز صحبت رو، چون هم بی نظیر بوده، به باور من بی سابقه بوده، فقط یه اعتراض به سفارتخانه جمهوری اسلامی نبوده، یعنی عملا جلب افکار عمومی جهان بوده. همین حالا که داریم صحبت میکنیم، از 9 صبح وقت اروپا در 15 مسیر بین کشوری در قاره اروپا کارکنان به حساب عضو ITF به عبارت رانندگان قطارها بروشورای رو و به حساب اطلاعاتی رو که چطور شده که این روز و روز جهانی کارزار حمایت از کارگران ایران اعلام کردن، با مسافران خودشون میدن و پتیشن هایی هست برای امضا و حمایت. بازرسان ITF با حضور در کشتی هایی که از ایران به مقاصد اروپایی، مشخصا 13 کشور اروپایی و آسیایی رفتن، این بازرسان میرن با کارکنان کشتی صحبت میکنن، نامه‌های حمایتی خودشونو میگن و اعتراض به جمهوری اسلامی به خاطر دربند کردن رهبران کارگری، به خاطر بی‌حقوقی‌هایی که سر قشر و طبقه کارگر در ایران میاد. بین برنامه‌ها به حساب حمایت‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای ایرانی داشتن، از جمله سازمان سراسری پناهندگان، از جمله حزب اتحاد کمونیست کارگری، اعلام حمایت‌هایی رو که داشتن اونجا به حساب بین برنامه اجرا شد. میتونم بگم موفقیت آمیز بود، در ساعت پر رفت آمد شهر بود در این میدان مرکزی. یک مطلبی هم که میتونم اضافه کنم اینه که در چنین روزی در حدود 11 کشور دنیا رؤسای اتحادیه، مسئولین اتحادیه کارگری به دولت مردان خودشون مراجعه میکنن که این اعتراض رو به دولت مردان خودشون، به مقامات دولتی خودشون برسونن که چگونه است که با کشوری شما مراودات سیاسی اقتصادی دارین که کارگرانشون آنچنان مورد بی‌حقوقی و ضرب و شتم و به حساب شکنجه و آزار و زندان قرار میگیرن.
حسام منتظری از فعالان کارگری مقیم سوئد درباره اعتراض فعالان سیاسی از حقوق کارگران ایرانی میگفت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:17:55 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز به طور مشروط در نهمین روز در حالی پایان یافت که روز پنجشنبه 12 تن از دانشجویان متحسن که به دادگاه انقلاب احضار شده بودند بازداشت شدند. کاظم رضایی، عباس رحمتی، هادی عسکری، اسماعیل جلیلوند، لقمان مدیری، حمید جنتی، محسن گوهرینیا، مجتبی بخشنده، سعید کوشکی و 3 تن دیگر از دانشجویان متحسن که نخواستند نامشان فاش شود در روزهای آغاز تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب احضار شده بودند. فرین عاصمی در همین زمینه گزارشی دارد که میشنویم.
این 12 دانشجو روز پنجشنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند. اتهام این دانشجویان هنوز مشخص نیست و به گفته یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز، دانشجویان این دانشگاه به شدت به دستگیری این 12 دانشجو معترض و پیگیر آزادی آنها هستند. این در حالی است که شب چهارشنبه دانشجویان تجمع کننده در دانشگاه شیراز اعلام کردند به طور مشروط تا روز شنبه تجمع خود را متوقف خواهند کرد و در صورتی که مسئولین دانشگاه به مطالباتشان رسیدگی نکنند، روز یکشنبه هفته آینده این تجمع را از سر خواهند گرفت. روز چهارشنبه تعدادی از نمایندگان دانشجویان با معاون رئیس دانشگاه شیراز مذاکره کردند و مسئولان در نامه کتبی قول رسیدگی به مطالبات دانشجویان را دادند. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز به رادیو فردا گفت که دانشجویان معترض اعلام کردند اگر تا روز شنبه هیئتی از وزارت علوم به دانشگاه شیراز نرود و حرفهای دانشجویان را نشنود، دانشجویان از روز یکشنبه به صورت گسترده‌تری تجمع را از سر می‌گیرند. مهمترین و نخستین خواسته این دانشجویان استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز است و آنها اعلام کردند رئیس این دانشگاه فضای دانشگاه شیراز را پادگانی و امنیتی کرده است. بر کناری شورای صنفی فعلی و برگزاری انتخابات شورای صنفی، برچیده شدن دوربین‌های مدار بسته نصب شده در دانشگاه‌ها، فراهم آوردن امکان دسترسی به اینترنت در دانشکده فنی دانشگاه شیراز، تجهیز و توسعه خوابگاه‌های دختران، توزیع غذا در روزهای تعطیل، منصوب کردن سرپرست‌های مناسب برای خوابگاه‌های دختران، جذب اساتید کارآمد و پایان دادن به برخوردهای گزینشی با اساتید، امکان استفاده دانشجویان متأهل از خوابگاه استیجاری و تجهیز خطوط اتوبوسرانی از دیگر خواسته های صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز است. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز به رادیو فردا گفت که در روزهای گذشته نیروهای بسیج با پخش اعلامیه‌های دانشجویان متحسن را وابسته به نیروها و گروه‌های خارجی معرفی کردند. دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه با گروه‌های خارجی را رد کرده و با استاب به گفته آنها جهت‌دار و ناقص این تحسن توسط رسانه‌های داخلی را محکوم کردند.
گزارش فرین آسمی را می‌شنیدیم درباره بازداشت 12 دانشجوی دانشگاه شیراز. و اینک فرج سرکوهی با برنامه هفتگی دنیای نشر را می‌شنویم.
دنیای نشر، تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان. کتاب کار و فراغت ایرانیان که در هفته گذشته منتشر شد، پژوهشی است جامعه شناسانه درباره دو بخش مهم زندگی آدمیان. کتاب کار و فراغت در دو فصل با عنوان‌های بیگانگی کار و فقدان اشتیاق به کار و بیگانگی فراغت و فرهنگ سرگرمی خواهی در میان ایرانیان، با ارائه تعاریفی از این دو مقوله می‌کوشد تا چیستی و چگونگی کار و فراغت را در جامعه ایرانی بررسی کرده و پدیده‌هایی چون گریز ایرانیان از کار جسمی و فکری و پرهیز آنان از نوجویی و خطر کردن در عرصه اندیشه را در بستر عوامل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی تحلیل کند. این کتاب را حسن قاضی مرادی تألیف کرده است. با انتشار ترجمه فارسی بگوید گیتا، بخش مهمی از مقدس‌ترین کتاب هندوها در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت. بگوید گیتا بخشی از مهابارات هاست که به زبان سانسکریت خلق شده و آن را از کهنسال ترین آثار فکری بشری و از نخستین حماسه های تاریخ می دانند. بگوید گیتا نبرد فرزندان بهاراتا را به زیبایی خیره کننده ای تصویر می کند. این کتاب را فتح الله مجتبایی ترجمه کرده است. کتاب روزت العقول یا مرز با نامه بزرگ و چاپ دوم بوتیقای ارسطو با ترجمه مجتبایی نیست در دست انتشار است. کتاب شناخت افکار عمومی تألیف داوود زارعیان که در هفته گذشته منتشر شد، یکی از مهمترین پدیده‌های نیمه دوم قرن بیستم و قرن کنونی را تحلیل و بررسی می‌کند. این کتاب در 7 فصل با عنوان‌هایی چون ریشه ها، چگونگی شکل‌گیری، مفهوم و ماهیت افکار عمومی، شایعه و افکار عمومی، مجاری تشکیل دهنده افکار عمومی، متقاعد سازی افکار عمومی، نگاه کاربردی به افکار عمومی و سنجش افکار عمومی تنظیم شده است. با شکست سوسیالیسم دولتی، جهانی شدن مناسبات سرمایه‌داری و گسترش اندیشه‌های لیبرالی و نئولیبرالی در جهان، نقد و تحلیل لیبرالیسم و نسبت آن با آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق فردی و اجتماعی به یکی از مهمترین مباحث روز بدل شد. کتاب قدرت آزادی یا نیروی راستین لیبرالیسم اثر پولستار که در هفته گذشته با ترجمه فریدون مجلسی منتشر شد، تلاشی است ارزنده در نقد یکی از جذاب‌ترین مفاهیم چند قرن اخیر. پولستار استاد دانشگاه پریستون آمریکا و برنده جایزه پولیتزر سال 1984 در کتاب قدرت آزادی تحلیلی تاریخی از لیبرالیسم به دست می‌دهد و می‌کوشد تا نسبت آن را با مفاهیمی چون برابری طلبی و عدالت اجتماعی بررسی کرده و نشان دهد که لیبرالیسم میتواند همزمان چون شیوهی برای آفرینش قدرت و چون راهی برای محدود کردن آن به کار رود. هفته گذشته با مرگ بهزاد بهزادی، زبان و فرهنگ ترکی آذری یکی از روزنامه‌نویسان، پژوهشگران و مترجمان خود را از دست داد. بهزاد بهزادی در سال 1306 در آسترا چشم به جهان گشود و دهه 30 با حضور در مطبوعات فعالیت‌های فرهنگی خود را آغاز کرد. بهزادی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصل نامه آذری بود، دده قرقد یکی از غنی‌ترین آثار فرهنگ عامیانه زبان ترکی آذری را به فارسی ترجمه و آثاری چون فرهنگ آذری به فارسی و لغتنامه تشریحی زبان آذربایجانی را در 3 جلد تألیف کرد. بهزاد بهزادی در سن 80 سالگی در 8 اسفند رخت از این سرای برگشت.
ساعت 7:25:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش ایرانی تیم بولتون انگلیس 6 دقیقه در جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا بازی کرد. دیدار 2 تیم بولتون انگلیس و اسپورتینگ پرتغال در بولتون برگزار شد و 2 تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. آندرانیک تیموریان، هافبک ایرانی تیم بولتون، از دقیقه 84 به دستور سرمربی بولتون وارد بازی شد. دیشب جمعاً 8 مسابقه از دور رفت مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار شد که تایان اورتون در ایتالیا از فیورنتینا با 2 گل شکست خورد و تاتنهام تیم دیگر انگلیسی در خانه به پی اس وی آیندهوون هلند 1-0 باخت. در گلاسکو تیم رنجرز اسکاتلند 2-0 وردر برمن آلمان را شکست داد. در لورکوزن هم این تیم همتای آلمانی خود هامبورگ را با 1 گل بدرقه کرد. بایر مونیخ در بروکسل پایتخت بلژیک تیم 10 نفره آندرلشت را در پرگلترین بازی دیشب 5-0 مغلوب کرد. تیم بلژیکی از دقیقه 44 ده نفره شد و بایر مونیخ پس از آن 4 گل از 5 گل را درون دروازه حریف جای داد. تیم خطافه اسپانیا هم در لیسبون تیم 10 نفره بنفیکا را 2-0 پشت سر گذاشت و در مارسی این تیم 3-1 از صد تیم زنیت روسیه گذشت. در ایران امروز و فردا مسابقات ورزشی به خاطر ایام عزاداری تعطیل است. اما نگاه ورزش دوستان و علاقمندان به فوتبال به پس فردا یک شنبه دوخته شده که دیدار پرسپولیس و پاس در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. این بازی یکی از 3 مسابقه باقی مانده از هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. در حال حاضر در جدول رده‌بندی این مسابقات پرسپولیس و سپاهان تنها تیم‌های 40 امتیازی هستند که به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند. البته پرسپولیس با 1 بازی کمتر. در بازی روز یکشنبه پیروزی یا مساوی پرسپولیس مقابل پاس سرخپوش‌های تهرانی را به تنهایی در صدر جدول قرار می‌دهد. پاس همدان اگر پیروز شود از مکان 11 به ردیف 7 صعود خواهد کرد. پاس همدان 2 ماه پیش در جام حذفی باشگاه‌های ایران پرسپولیس را شکست داده و باعث حذف این تیم شده است. و فدراسیون کشتی ایران اسامی اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران را جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کرد. تقی داداشی، مراد محمدی، حمید محمدنژاد، میثم مصطفی جوکار، حامد تاتاری، عباس مرادگنجی و فردین معصومی اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران هستند که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد. این مسابقات 10 روز دیگر در کره جنوبی آغاز می شود.
با صدای حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی به صفحه آخر مجله بامدادی می رسیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در اینجا چند SMS تازه را به آگاهی شما میرسونم. مهدی میگوید ملتی که سرشار از ثروت خدادادی است و نیازهای اساسی آن اشتغال و مسکن و آزادی اندیشه می باشد، چه نیازی به انرژی هسته‌ای دارد؟ اسمس دیگری بدون نام می گوید سلام، من با خودم عهد کردم توی انتخابات شرکت نکنم. و در اسمس دیگری آمده است سلام، خسته نباشید، من از آذرشهر با هاتون صحبت می کنم، برنامه‌هاتون خیلی خوب هستن، اما آهنگ‌های ترکی کم پخش می‌کنید. دستتون درد نکنه. با سپاس از همه شما در اینجا به پایان مجله بامدادی این ساعت می‌رسیم. برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روزگارتان